خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
این رادیو 808 پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روز ترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید.
سلام، امروز 14 مهر 1391 و این 33 شماره از رادیو 808 است. با یکی دیگه از پادکست‌های عمرانی رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که می‌دونید در چند سال اخیر در ایران بیشتر توجه به مسائل ژئوتکنیکی میشه و همیشه یه سری سوالات تو این زمینه برای مهندسان پیش اومده و مسائلی رو نیز به دنبال خودش داشته. توی این شماره از رادیو 808 به سراغ یکی دیگر از چهره‌های برجسته مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک رفتیم. میهمان این هفته ما جناب آقای دکتر علی فاخر هستند. جناب آقای دکتر علی فاخر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و توی ایران بیشتر در زمینه مکانیک خاک و مهندسی پی شناخته شدند. ایشون چندین مقاله به زبان‌های انگلیسی و فارسی دارند که در زمینه‌های مختلف ژئوتکنیک این مقالات رو چاپ کرد و تألیفات زیادی دارند که میتونیم از اونها به کتاب روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک، مهندسی پی پیشرفته، ابزار عمومی تحقیق و موارد دیگری که در ابتدای مصاحبه از زبان جناب آقای دکتر علی فاخر خواهید شنید.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رویال سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه، گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک. تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای ساب، ایتابز، پرفورم، اوپنسیز، آیدار. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.tambakuchi.com مراجعه فرمایید.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
جناب دکتر، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفاً برای شنوندگان ما رزومه کامل از خودتون و فعالیت‌های علمی و اجراییتون بفرمایید.
بله، به نام خدا. منم از شما تشکر میکنم که این امکان اطلاع رسانی رو فراهم آوردید. من لیسانس عمران از دانشگاه تهران گرفتم و فوق لیسانس عمران گرایش خاک و پی هم از دانشگاه تهران گرفتم. بعد مدتی مشغول کارهای اجرایی و آموزشی بودم تا برای دوره دکترا رفتم انگلستان. اونجا از دانشگاه نیوکاسل سال 97 دکترا گرفتم زمینه ژئوتکنیک و بعدم به ایران برگشتم، هم به عنوان عضو هیئت علمی هم به عنوان مثلا مشاور پروژه های عمرانی، عمدتا در زمینهای دریایی مشغول کار بودم.
جناب تو در ارتباط با سمت های اجرایی و علمی که در حال حاضر در اونها مشغول به کار هستیم بیشتر توضیح را بفرمایید.
عرض کنم که حالا فعلا من سمت اجرایی مدیر گرایش خاک و پی دانشگاه عمران دانشگاه تهرانه و تو بعضی از شوراهای تصمیم گیری و سیاست گذاری هم مثلا عضو هستم، عضو کمیته تعیین مبحث هفت هستم مقررات ملی. خیلی ما کار زیادی دستمون نیست.
ای دکتر، در حال حاضر روی چه پروژه های کار میکنید؟ به نظر شما کشور بیشتر روی چه پروژه های متمرکز شده؟
من الان بیشتر تو زمینه پروژه های دریایی و پروژه های نفتی کار میکنم. البته اون کاری که من میکنم اون تخصص خودم در این پروژه هاست و تو این 7-8 ساله اخیر شاید مثلا یه بره مثلا پروژه های کوچیک خیلی روش کار شد، مثل راه های کوچیک و مثلا چیز اینا. از 3-4 سال اخیر از دوباره پروژه های بزرگ رشد کرد و شاید الان بیشتر این پروژه ها پروژه های نفتی باشه.
بیشتر دانشگاهیان رشته عمران در کشور ما شما رو بیشتر در زمینه مکانیک خاک و مهندسی پی میشناسند. به نظر شما این گرایش در چند سال اخیر دستخوش چه تغییراتی در کشور ما ایران شده است؟
عرض کنم که تو چند سال اخیر، حالا اینطوری بگم، اخیر اینجا منظورم مثلا توی 10-15 سال اخیره، توجه بیشتری به مکانیک خاک، شناسایی زمین و این قبیل امور شد. درست؟ یعنی استقبال از این موضوعات یا توجه به این موضوعات زیاد شد. حتی تو سطوح دانشگاهی هم تعداد دوره هایی که در این زمینه ها برگزار شده تعدادش زیاد شد، ظرفیتش زیاد شد. خب این از این نظر مثبت. نکته دیگه این که تو این زمینه ها رقابت حرفه‌ای زیاد شد. عامیانه بگم تعداد افراد بیشتری، تعداد شرکت‌های بیشتری آمدن تو حرفه ژئوتکنیک کار کردن و فکر می‌کنم الان ما تو خیلی جاها شرکت‌های ژئوتکنیک زیادی داریم که حرفی برای گفتن ندارن. تو بعضی از مثلا مراکز و استان ما ده‌ها شرکت محلی داریم که کار شناسایی ژئوتکنیکی می‌کنه، هم کارهای تکراری همدیگر رو میکنن، یعنی در واقع ایده جدیدی برای بیزینس ندارن و این رقابت رو زیاد کرده. یعنی باز میگم خیلی عامیانه، خیلی تو حرفه ژئوتکنیک الان دست زیاد شده و چون ابتکاری صورت نمیگیره بیزینس حسابی اومده به نظر من تو این سال اخیر پایین. دو تا چالش اصلی هست که باز ژئوتکنیکی‌ها بهش بپردازن. یکیش اینه که باید کیفیت رو ببرن بالا، یعنی الان ژئوتکنیک انجام میشه ولی کیفیت خیلی پایینه، پس یه چالش کیفیت رو داریم. چالش دوم اینه که باید رو بیارن به سرویس ها و خدمات مختلف. من مثال میزنم، فرض کنید 20 سال پیش یه نفر میخواست گودبرداری عمیق بکنه تو تهران، شرکت هایی نبودن که گودبرداری عمیق بکنن، ولی الان تو شهرستان ها هم هستن که تکنیک های نگهداری گود رو دارن. پس این فراهم آوردن این خدمات یک چیز جدیده دیگه. اگه شما یا توی این سایت های اینترنتی توی خدماتی که شرکت های ژئوتکنیکی توی کشور پیشرفته فراهم میکنن نگاه کنید، میبینید خیلی کارا اونا میکنن. مثلا یه کار عادیشون که زیرزمین های مرطوب رو بهبود میدن، دیگه هیچ نمی توشون نیاد، خیلی سرویس ها رو ارائه میکنن. ژئوتکنیکی ها توی ایران چند تا سرویس سنتی رو ارائه میکنن، او چند تا سرویس سنتی رو تعداد زیادی هستن که ارائه میکنن، قیمت هاشون میاد پایین، از نظر اقتصادی بازدهی ندارن و بعدم مثلا یه خود گلایه میکنن که چرا تو این زمینه چیزه. حالا این چون در واقع یه بحثیه که من خیلی توی بین همکارا دارم، این سوال یه ذره بیشتر جواب دادم.
جناب دکتر، من یه سوال دیگری میپرسم در راستای پاسخ شما که خیلی کامل و فصیح توضیح داده شد. برای بهبود این سیستم باید چه کار کنیم؟ به قول معروف یک مسئله ما داریم که میگن کار باید به کاردان سپرد. خب ما چی کار باید بکنیم که این سیستم رو بهبود بدیم و چی کار کنیم که جلوگیری کنیم از ورود نیروهای غیر متخصص به این سیستم؟
من دانشجو بودم، معلمای ما سر کلاس، معلمای ژئوتکنیک گلایه داشتن که ما در ایران به ژئوتکنیک توجه نمی کنیم. اما امروز ما به ژئوتکنیک توجه می کنیم، درست؟ منتها دو تا اتفاق بد افتاده. یک اتفاق تو مراجع قانونی و تصمیم گیری افتاده. مثلا تمام کارهای ژئوتکنیکی در تهران باید توسط تعدادی از شرکت‌هایی که توسط وزارت مسکن تعیین صلاحیت میشن انجام بشه.
اونا میگن شرکت‌هایی رو تعیین صلاحیت میکنیم که فقط کارشون مسکن و فقط کارشون در تهران باشه. یعنی یه حجم زیادی از شرکت‌ها از دور خارج میشه. بعد از طرف دیگه یه پروسیجر و یک روش خاصی رو برای رسیدگی به گزارش‌های ژئوتکنیک گذاشتن که اینو نیست اهل فن تنظیم نکردن. اثرش این شده که شما الان تو روزنامه همشهری می‌بینید می‌نویسه شناسایی‌های ژئوتکنیکی با تضمین عدد زمین نوع مثلا فلان. خب این فاجعه رو وجود آوردن که این همچی چیزی اصلا بهش هم توجه نداره. این از بیرون. از درون چون در واقع به سمت ایده جدید نرفتیم و نوآوری نرفتیم و کیفیت بالا نبردیم، در واقع یه جوری میشه گفتش که اگه اینجوری بریم جلو یه مدت دیگه بود و نبودمون به اصطلاح بی تأثیر میشه و در نتیجه
یه خونه تکونی درست حسابی توی اون قانونا لازمه. وزارت مسکن باید به فکرش باشه که این مشکلاتی که به وجود آورده رو حل بکنه و این درون ما هم باید یه تلاشایی صورت بگیر.
جناب دکتر، در حال حاضر چه دروسی رو در دانشگاه تدریس میکنید؟
من مهندسی پی پیشرفته الان درس میدم. بعد یه درسی تحت عنوان مهندسی شم در سازهای دریایی هست درس میدم، اجرای سازهای دریایی رو درس میدم. ولی چون معتقدم که اصلا دانشگاه و حتی صنعت بدون پژوهش نمیتونه کاراشو درست انجام بده، همیشه در زمینه دروس مرتبط با پژوهش هم به اصطلاح همکاری داشتم. مدت زیادی درس سمینار و روش تحقیق رو برای دانشجوهای کارشناسی ارشد گفتم. یک درسی تحت عنوان روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک رو برای دوره‌های دکترا میگم و این به صورت پیوسته انجام میگه.
آیا در حال حاضر در جایی بجز دانشگاه تهران درس یا دوره‌ای رو تدریس میکنید؟
والا من درس دادن از من خیلی انرژی میبره، مثلا خیلی خسته میشم، بعد از قبل برم اونجا سالن آماده کنم، اسلاید آماده کنم، متناسب با اخبار روز اسلاید تهیه کنم، یا بخشی از حرفام مثلا با هر ترم دارم درس میدم با ترم گذشته فرق میکنه. در اینجا بیرون کم درس میدم ولی بعضا همکاریایی میکنم. مثلا ترم پیش درس اجرای سازهای دریایی رو تو دانشگاه طبیعت مدرس هم تدریس کرد.
در حال حاضر روی چه موضوعات تحقیقاتی کار میکنید؟
گودبرداری یکی از موضوعات مورد علاقه من بوده، کماکان ادامه داره. مثلا همین تحقیق همین روزهای اخیرم روش جدید طراحی برای گودبرداری استران روش مقاومت بسیج شده. بعد تو زمینه گروه شمم کماکان این روش های تحلیل و طراحی رو روش کار میکنم. یکی از موضوعات روز تحقیقم آبشستگی زیر سطحیه، مخصوصا متناسب با خاک تهران. اینا نوع کارهایی که
اگه تو راجب آبشستگی زیر سطحی بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، برخی از انواع خاک ها یه جوری هستن که در اثر یک جریان ملایم زیر سطحی، این جریان ملایم زیر سطحی میتونه مثلا ترکیدگی یه لوله و نشت خیلی مثلا ملایم آب باشه، ریزدونه ها شسته میشه، بعد یهو یک حفره بزرگ به وجود میاد. درست؟ مخصوصا اگر این ریزدونه ها یه مسیر فرار داشته باشن، مثلا به یه چاه فاضلاب متروکه یا به یه قنات قدیمی، این اتفاق بیشتر میافته. حالا از یه طرف ما میدونیم شبکه آب تهران برها نشت داره، از طرف دیگه میدونیم تعداد زیادی قنات و چاه قدیمی رها شده هم داریم و تو برخی از نقاط تهران هم خاک مستعد این قضیه هست. در اینجا هر از چنگایی میبینیم یه سری مثلا سینکهول فروچاله تو تهران گزارش میشه و بعضا هم مشکلات خاصی رو به وجود میاره. حالا راه‌های مقابله با این خیلیه، ولی یکیش اینه که اون مسیرهای فرار رو ببندیم، مثلا قنات‌های قدیمی رو اگه شناسایی میکنیم پرشون بکنیم. از طرف دیگه این شبکه فاضلاب که آروم آروم وارد بهره برداری میشه و منازل فاضلابشون رو وصل میکنن به شبکه فاضلاب، بهتره چاهای فاضلابشون رو کور بکنن، چون یک محلی برای فرار ریزدونه و نشست ساختمون نشه.
خب آقای دکتر، نهادی که برهم متولی این کار هست، قبل از اینکه برهم اون سیستم رو به صورت فاضلاب شهری در بیاره، غالبا باید جزء وظایفش باشه که بیاد اون مشکل اون بحث چهارم که فرمودین برطرف بکنه. خب یه نهادی بعد این کار رو انجام میده، به نظر شما نباید اینو کامل بکنه؟
در واقع میشه گفت که نهادها کارشون اینه که شبکه فاضلاب رو ایجاد بکنن، منتها بعدن هم اطلاع رسانی بکنن که شما تو خونتون یه چاه داری، باید اینو پر بکنی. ولی چون اون چاه ها در زمینیه که مالکیتش با مثلا مالکینه، به نظر من اگه اطلاع رسانی بکنن کفایت میکنه. یعنی در واقع شاید نمیشه گفت حتما وظیفه اونهاست.
معمولا برخی از تحقیقات در دانشگاه‌ها بازخورد خوبی در صنعت نداره. به نظر شما چه کارهایی بایستی انجام بشه تا ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار بشه؟
این فرمایشی که می‌کنید درسته. یه چیز شبیه ژئوتکنیک رو گفتم، مثلا ما قبلا توجه بهش نبود. شاید اون زمانی که مثلا ما دانشجوی لیسانس بودیم خیلی توجه چندانی به تحقیقات در دانشگاه نمیشد. یعنی در واقع این سالها ما دانشگاهمون بیشتر به تحقیقات رو آوردن و رفته رفته هم مثلا گفتیم باید مقالات در سطح بین المللی باشه، مقالات ISI باشه. محققا رو به این سنجیدیم که چند تا مقاله ISI دارن. درسته؟ برای ما مهم شد که دانشگاهامون، کشورمون تو تولید علم چه رتبه‌ای داشته باشه. اینا همه توجهات خوبیه که شده. منتها یک اتفاقی هم که افتاده باید این رو هم مدیریت کرد، اینه که تبدیل شدن محققین به کارخونه‌های تولید مقاله. مقالاتی که اصلا مهم نیست که به درد کجا میخوره، اصلا کسی اینا رو میخونه یا نمیخونه، فقط مقالاتی هن که منتشر بشن و شما مثلا وقتی داری محقق و ارزیابی میکنی بگه این تعداد مقاله باید داشت توجه بشه. یعنی به نظر من این عدم توجه دانشگاهی ها به مؤثر بودن انتشاراتشون یک نکته ایه که باید بهش توجه بکنیم. امروزه ما ژورنال هایی رو داریم که تو سطح بین‌المللی به اینا میگن فیک ژورنال، ژورنال های دروغین، ژورنال های نشد. و متاسفانه کشورهای جهان سوم شدن مشتریای این ژورنال های فیک. و نمیخوام عمدن اسم ببرم، ولی مثلا شما اگر تحت عنوان فیک ژورنال و اینجور مسائل به اصطلاح بررسی کنید خیلی چیزا پیدا میکنید.
من زمانی که شروع کردم روش تحقیق درس دادم و پیپرهای ISI رو معرفی کردم،
اون موقع زیاد نبودن کسایی که از این نوع طبقه بندی ها مطلع بودن، یا این درس رو فکر کنم اولین افرادی بودم که تدریس میکردم. ولی امروز میخوام بگم که ما اینو اووردو کردیم، زیادی داریم بهش چیز میکنیم، به معیارهای اصلی توجه نداریم. من اینجوری میخوام بگم، مثلا شما برای اینکه ترافیک رو بفهمید چقدره تو تهران، میاد میگی تو 5 نقطه تهران میانگین دوربین میذارم، تو اون 5 تا مثلا میبینم که ترافیک چقدره. منتها یکی ممکنه بیاد مشکل ترافیک رو اینجوری حل کنه، درست اون نقاطی که شما دوربین گذاشتی فنس بذاره، از اونجا هیچ ماشینی رد نشه، بعد بگه دیدی مثلا من یعنی بعضی وقتا میشه معیارها رو دستکاری کرد. حواسمون باشه که بعضی از آمارای دستکاری شدن. شما فیک ژورنال میگن ژورنالی است که معمولا در کشورهای پیشرفته منتشر میشود، ولی مشتریان آن کشورهای جهان سوم هستن. تعریف فیک ژورنال اینه. یا دانشگاهایی که مثلا فقط یه پولی میگیرند و یه چیزی به شما میدن، درسته؟ چرا اینها در جهان اول تشکیل میشوند، مشتریانشون جهان سومه؟ خب باید بریم با اینا مبارزه کنیم دیگه، جلوی اینا رو بگیریم دیگه.
خب آقای دکتر، چجوری باید تشخیص بدیم که یه ژورنالی معتبر هست یا غیر معتبره؟ خب برها اینا یه ایندیکسی دارن که داخل سایت تامسون ثبت میشه. خیلی از این ژورنالی که شما فرمایش میکنید به عنوان فیک، اینا بعضا اونجا حالا یا پولی دادن یه کاری کردن، یه به حال به این نحوی تونستن خودشون رو تو اون فهرست قرار بدن. یه بحثی ضریب تاثیرشون هست که همون ایمپکت فاکتور ما ازش یاد میکنیم. خب اون ضریب شاید خیلی تاثیر نداره، چون اینا همه جز اون لیست هستن، های ضریب 14 یا 18، حتی بعضا از ژورنال های که ایمپکت فاکتور های نسبتا بالایی هم دارن ما داخل این فیک ژورنال ها ممکنه پیدا بکنیم. ما نحوه تشخیصش به چه صورت هستش های دکتر؟
بله این سوال خوبیه، چون خیلی وقتا من دیدم که مثلا دانشجوان یا بعضا مثلا همکارای محقق ناخواسته دام این ژورنال های دروغین به اصطلاح افتادن.
ببینید، من میخوام بگم به ISI بودن و نبودن، به ایمپکت فاکتور، به GCR ژورنال سایتیشن ریپورت، اینها باید توجه بشه. یعنی
نباشه که ما اصلا به اینها اصلا توجه نکنیم. اینو دکتر گارفیلد ابدا کرده، خیلی هم مورد استقبال دنیا قرار گرفته، باید به اینا توجه کنیم. ولی چشم بسته به اینا نگاه نکنیم که مثلا هر کی ایمپکت فاکتور بیشتری داشت پس خوبه، هر کدوم که توی ISI بودن پس خوبه. باید یه خورده اینها ارزیابی بشه. وقتی که ما داریم یه تز دکترایی رو منوط میکنیم به پیپر ISI، وقتی داریم یک استخدامی رو منوط میکنیم به
داد مقالات ISI یا مثلا مجله رو ایمپکت فاکتور بالا، من ارزم این که اونجا اون گروه های متخصص خودشون هم به اصل مقاله، به اصل ژورنال یه توجهی بکنن، یه مروری رو اون بکنن، خودشون دستشون بیان.
اگه بخوام یه معیار خیلی ساده بدم، شما مجلاتی که برای انتشار از محقق، از مؤلف پول میگیرن و علاوه بر اون اوپن اکسس هم هستن، این دوتا شرط رو با هم دارن، اینا به احتمال 100% فیک هستن. این دوتا معیار با هم دارن اینطوری. و یعنی دو همین یه معیار، اگر دانشگاه ما، مراکز تحقیقات ما این نوع مقالات رو نپذیرن، ببینید دو تا شرط ها هم اوپن اکسس هم دسترسی آزادانه رو اینترنت بهشون هست و هم به اصطلاح پولی هستن. حتی امیدوارم حالا به گوش اونا نرسه فوری بیان این معیارا رو هم دستکاری بکنن.
جناب دکتر فروغ، تا بحث خیلی مهم اینجا ما داریم. ما یه دانشجوی دکترا یا یه دانشجوی ارشد موظف می‌کنیم که مقاله بده تا بتونی دفاع کنیم. مثلا الان نمره رو داخل خیلی از دانشگاه‌ها بعضن حتی تا نمره 17 گذاشتن برای دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد. حالا برای دکترا هم همین نحو که یه سری نمره رو پایین میارن، میگن ما بقیش فقط با مقاله جبران میشه. خب اگه دانشجو بخواد این مقالات، خب مقالات فیک متاسفانه یا حالا خوشبختانه خیلی سریع چاپ میکنن، متاسفانه از این بابت که مقاله فیکیه، اصلا ایرادای انگلیسی رو هم حتی برطرف نمیکنن، و خوشبختانه از این بابت که دانشجو به خاطر اینکه سریع چاپ بکنه در عرض 2 ماه 3 ماه سریعا پول میده یه ژورنالی به اسم ISI چاپ میکنه، نمره هم میگیره. یه بحث اینجا هستش، بحث این که زمان داوری مقالات ISI برای حالا اون مقالاتی که به خیلی معتبر هستن، علیرغم اینکه ما کار تحقیقاتی خیلی خوبی با اساتیدمون تو ایران انجام میدیم، موضوعاتی که تعریف میشه برای پایان‌نامه‌ها بعضی موضوعات خیلی خوب و نابی هستش و کار خیلی کار ارزشمندیه. دانشجو صرفا به خاطر اینکه نمره پایان‌نامه‌اش 18 نشه و بتونه اون 2 نمره رو جبران بکنه، یا حالا 19 نشه بتونه اون 1 نمره رو جبران بکنه، مجبور به این کار ممکنه بشه. شاید یه دلیل موجهش از طرف دانشجو این باشه. بعد دلیل اینکه خب زمان داوری مقالات ژورنال‌های معتبر اینها خیلی بعضن طولانی هسته، 6 ماه 8 ماه 1 سال طول می‌کشه تا زمان بالا وارد اون داوری بشه و بگن آقا ریوایز می‌خوره، ریجکت میشه، اکسپت میشه، چه جوری هستش. خب این پروسه تا زمان چاپ 1 سال 1.5 سال طول می‌کشه. خب نه دانشجوی دکترا تا زمانی که تحقیقش به ظهور برسه و بتونه کارش رو ارائه بده میتونه این وقتو بذاره و منتظر بمونه، نه دانشجوی ارشد که قطعا نمیتونه در 2 ترم یا 3 ترم حتی اگه از اول ارشدش هم کار بکنه، خیلی دانشجوی زرنگی باشه بتونه همزمان با درساش که خیلی کار سنگینی هم هست کارو پیش ببره، بتونه نهایتا اون اواخر کارش یه مقاله رو سابمیت بکنه و علنا داره ارزش کار خودشو با ارزش کاری که به قول معروف خیلی روش وقت گذاشته شده، هم از طرف استادش، هم از طرف اون اساتید مشاوری که در کنار کارش بودن و همون دانشگاهی که هزینه هایی رو به هر حال داشته تا اون دانشجو به اون مرحله رسیده. این مسئله واقعا تحقیقات ایرانی ها رو خیلی ارزشش رو پایین میاره با چاپ کردن داخل ژورنالی که اونم به اجبار هستش. بعد در مورد این زمانش و این مسائلی که من خدمتتون مطرح کردم ممنون میشم اگه توضیح ارائه بفرمایید.
عرض کنم شما به مشکلات درستی مثلا اشاره کردید. ببینید پلاجیاریسم، تقلب علمی، شکل‌های مختلفی داره، از مقاله توی ژورنال فیک دادن شروع میشه تا دگری در یک دانشگاه غیر واقعی گرفتن. پدیده این نیست که بگیم که مثلا تازه اولین بار داره اتفاق میفته و قبلا وجود نداشته. راهکارهای مقابله با تقلب علمی خیلی زیاد در دنیا تجربه شده. ما در دانشگاهمون یک توسعه زیاد داشتیم تو سالهای اخیر، این توسعه کمی و کیفی توش تقلب علمی هم میاد. حالا باید برای این برنامه ریزی کنیم. ببینید میگن تقلب علمی مظهر جرم نیست، یعنی نمیشود کسی رو به دادگاه برد بابتش. من پول دادم یه ژورنالی هم اونجا پول گرفته مقاله برای من چاپ کرده، این جور نیست که. متوجهش میگن مظهر اکادمیک میسکاندکت. خب و چون جور نیست میگن روش مقابله باهاش 2 چیز اصلیه. 1 آموزش، یعنی به افراد آموزش بدی که مجبور نشن به تقلب رو بیارن. میگن یکی از دلایل تقلب علمی کریر پرشره، فشار حرفه‌ای. یعنی مثلا شما شغلت از دست میدی، درجه دانشگاهی تو از دست میدی اگر مثلا مقاله ندی. خب این مطالعه شده میگه، یعنی کشورهایی که زودتر این توسعه دانشگاهی شدید رو داشتن به این چیزا پرداختن. پس برای مقابله با تقلب علمی 1 باید آموزش داد و 2 اطلاع رسانی کرد. یعنی اگر مقاله ای به اصطلاح فیکه، اگر مقاله ای کپی یک مقاله دیگه است، اطلاع رسانی وقتی خوب بشه اون وقت دیگه کسی از این کارا نمیکنه. یعنی هم آموزش دیدن، هم میفهمن مظاهر تقلب علمی چیه و همین که میدونن اگر بکنن اطلاع رسانی میشه در سطح عموم در نتیجه این صورت نمیگیره. بعد این یکی از چالش‌هایی که امروز تو فضای آکادمیک داریم دیگه.
آقای دکتر، من حالا یک سوال رو راجع به نشریات علمی پژوهشی میپرسم، عنوان خاتمه این بحث در واقع نشریات و ژورنال ها، که ما زمان داوری داخل نشریات علمی پژوهشیمون واقعا زیاد هستش، یعنی ما واقعا طول میکشه، یک سال نیم دو سال بعد هم طول میکشه تا ما خبر بدن که چیز، حالا چاپش به کنار دیگه، فکر کنم مثلا اولا که برای یک فکر کنم اصلا کلن این نشریات علمی پژوهشی جز اون آیین‌نامه در واقع نمرات ارشد دکترا که قرار میگیره امکان پذیر نباشه یه دانشجو بتونه توی یه ژورنال علمی پژوهشی مقاله رو تو اون زمانی که باید ارائه بده. نظرتون در این باره چیه؟
وقتی تعداد زیادی مقاله علمی مجله علمی پژوهشی داریم، داورام که داخل کشور محدودن که، طبیعیه طول میکشه دیگه. یعنی تقریبا هر دانشگاهی، هر مرکز تحقیقاتی یه مجله علمی پژوهشی تقریبا این روزا میده بیرون و کجای دنیا این همه مجله علمی پژوهشی داره؟ داورام محدود دیگه، طبیعیه که اگر بنده هیچ کاری نکنم فقط بشینم به داوری مقالات بپردازم باز هم وقت کم بیارم، چون از بس تعداد مقالات زیاده، از بس تعداد مجله زیاده.
شما اخیراً کتابی داشتید در مورد مهندسی پی، لطفاً در این باره توضیح ارائه بفرمایید. این کتاب چه ویژگی هایی داره؟
عرض کنم من زمانی که مثلا فوق لیسانس بودم و هنوز دوره دکترا نرفته بودم یک کتاب به اسم پیسازی نوشتم و نسبتاً هم اون زمان مورد استقبال بود. بعد که رفتم دوره دکترا برگشتم اومدم، هم شروع کردم پیسازی پیشرفته رو درس دادن و همین که یه خوردم بالاخره کارهای اجرایی کردن، به تدریج شروع کردم اون جایی رو که فکر میکردم یا به لحاظ آموزشی ابهام داره یا اینکه در عمل مورد استفاده نیست، اون رو هی تغییر دادن. نه اینکه کتابو بزرگ میکردم، خیلی بیرحمانه مثلا یه بخشی رو که اون تو بود میریختم دور، میگفتم که این که داره به درد من نمیخوره احتمالا به درد دانشجوام هم نمیخوره. و بعد از یه 10-15 سالی که این روند رو ادامه دادیم، بعدم اینو کتابش کردیم دیگه. فکر میکنم مثلا هم به درد دانشجوها میخوره هم به درد مثلا جامعه حرفه‌ای. مطمئن من اینو نوشتم که به درد خودم بخوره، یعنی مطالبش به درد من میخوره، حالا چون من خودم استفاده میکنم ازش گمان کنم به درد دیگران هم بخوره دیگه.
شما کتابی در مورد ابزار عمومی تحقیق دارید، لطفا در مورد این کتاب و ضرورت مطالعه این کتاب برای دانشجویان و محققین توضیح ارائه بفرمایید.
بله، من خودم کلا چه در کار حرفه‌ای چه در کار دانشگاهی معتقدم بدون تحقیق آدم کارش جلو نمیره و خوب پیشرفت نمیکنه. در نتیجه به مباحث تحقیق توجه زیادی داشتم. من تو فقط یه نظری راجع به تحقیق دارم که تحقیق یه کار سخت و هیبت گند و وحشتناک نیست، یه چیز خیلی عادی و ساده و روشنه. فکر کردم دانشجوهای مهندسی مخصوصا کمتر با مباحث تحقیق چیه، مبانیش چیه، روشاش چیه آشنان، یعنی بیشتر رشته‌های علوم انسانی ما به این چیزا توجه دارن. بنابراین با این دید که یک کتاب کاربردی بنویسم که روش تحقیق رو از مرحله انتخاب موضوع تا مرحله مثلا نوشتن پایان نامه و مقاله به زبان کاربردی توضیح بدم، تو این کتاب سعی کردم. البته الان ویرایش جدید کتاب رو به اصطلاح دارم تهیه میکنم. فکر میکنم ویرایش جدید خیلی کاربردی تر از ویرایش قبلی باشه. و نکته دیگر هم این بود که یه سری کارا خودم با دانشجوها داشتم، مثلا تو مراحل مختلف باید میگفتم پروپوزال تو اینجوری بنویس، جلسه دفاع میری به سوالا اینجوری جواب بده، یه توضیحات رو باید هی میگفتیم تکراری و بعضا آدم هی یادش میره همه نکاتو به موقع بده. این کارایی که میخواستم انجام بدم رو در واقع فکر کردم کتابش بکنم که نقش خودم رو به عنوان استاد راهنما ساده کرده باشم. بعد تو دوره کارشناسی ارشد یه درسی به نام سمینار ارائه میشه، اون درس رو توی دانشکده عمران دانشگاه تهران اومدن تبدیل کردن به سمینار و روش تحقیق. یعنی قرار شد ما بچه ها هم یک تمرین عملی بکنن و همین که روش تحقیق رو هم آموزش ببینن. و در واقع یه جور تکس برای اون درس هم بود، درس سمینار روش در.
نظر شما در مورد تحقیقات گروهی در ایران چیست؟
بله، ما الان تحقیقات گروهی میشه گفت ضعیف‌تر از تحقیقات انفرادی هستیم. برای تحقیقات گروهی باید گروهی فکر کرد، گروهی هدف گذاری کرد، گروهی سازماندهی شده تر کار کرد، یعنی فرق میکنه با تحقیقات فردی. این کتاب روش های پژوهش در ژئوتکنیک، من فصل آخرش رو اختصاص دادم به برنامه ریزی استراتژیک تحقیق. هدف عمدم اینه که گروه ها، مثلا حالا ممکنه یک گرایش مثلا خاکوپی باشه در دانشگاه تهران، یا نه گروه عمران دانشگاهی باشه یا یه دانشکده مهندسی باشه، اینا باید تو همون چارچوب برنامه ریزی استراتژیک اهداف رو بذارن، فرصت ها رو تشخیص بدن، استراتژی ها رو انتخاب بکنن، ارزیابی بکنن. اون چارچوب رو باید داشته باشه. یعنی ما امروزه میتونیم بگیم که موفق ترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اونایی هستن که گروهی تر و استراتژیک تر حرکت کردن، نه این که مثلا کدوم دانشگاه ابزار پیشرفته تری داره، کدوم دانشگاه مثلا بودجه بیشتری داره. اون برنامه ریزی استراتژیک هر کی بهتر کرده بهتر به نتیجه رسیده. منتها خود موضوع خیلی مفصله، مثلا مراحل برنامه ریزی استراتژیک.
به عنوان این فردی که در زمینه عمران از اساتید موفق و برجسته کشور می باشید، چه توصیه به جامعه علمی و بلخص دانشجویان عمران دارید؟
اتما کچی که همه هستی و الفاظ شامل حال من نمیشه، ولی اگه یه جمله بخوام به همه بگم اینه که کیفیت. یعنی در شرایطی که افراد رو میارن به کار بی کیفیت، او به هیچ جا نمیرسن. یعنی شما مثلا جدول کنار خیابون تولید کن، هر چقدر ارزونتر و بیکیفیتتر تولید کنی، یکی پیدا میشه که از شما ارزونتر تولید میکنه. بعد میای میگی که آقا ببین دست شده، من کار نمیتونم بکنم. منتها شما یه بستنی با کیفیت تولید کن، 5 برابر قیمت هم بفروش، بعد ببینی صف وامیستن ازت میگیرن. نه، پس بنابراین رو بیاریم به کیفیت، خیلی از مشکلاتمون حل میشه.
در کشور من ادهی بر این تصور هستن که آموزش دوره‌های تخصصی جز در هنگام دانشگاه یا از اون برای قبولی در دوره‌های
آزمون‌های نظام مهندسی یا حالا کنکورهای مقطعی
که وجود داره توجیه نداره. شما چه نظری در این باره دارید و به عبارت دیگه چه لزومی برای به روز نگه داشتن دانش تخصصیمون توی هر سن و مقطعی وجود داره؟
خب واقعیتش اینه که اگر مثلا من گفتم به کیفیت باید رو بیاریم، برای اینکه این چالش کیفیت رو خوب دنبال کنیم باید آموزش ببینیم، باید اطلاعاتمون رو به روز بکنیم، باید از اخبار و آخرین روندهای روز با خبر باشیم دیگه. اینکه طبیعیه این همه مؤسسات اطلاع رسانی تو دنیا وجود داره، اینا فقط میخوام به شما کمک بکنن شما زودتر بفهمی که چه خبره. خب اینا آموزش میخواد دیگه. حالا شاید بعضی وقتا آموزش ما انقدر بیمقدار میکنیم، اجباری میکنیم و یه شکلایی بهش میدیم که اون میشه آموزش های به اصطلاح نامناسب. ولی حتی همون دوره ها و اون چیزایی هم که گفتید در مجموع آموزش های مفیدی هستن. یعنی آموزش دیدن بهتر از نه. من هنوزم که از خودم سالی نیست که تو یکی دو تا دوره آموزشی ساده تو ایران شرکت نکنم. یعنی حتی این دوره هم برای من، مثلا من پارسال یه دوره روش تدریس رفتم، درست، و حس میکردم قبلا خیلی خوب روش ها رو به کار میبرم، تو بعد از اون دوره خیلی تغییرات دادم و اینها، و خلاصا هر وقت کنم این دوره هایی که دیگران به اجبار میرن و من داوطلبانه میرم.
حالا البته جناب دکتر توی صحبتاتون خیلی شکست نفسی میفرمایید، به هر حال جامعه عمران شما رو به عنوان فرد موفق میشناسه. مبنای آشنایی بنده با شما از طریق کتاب مکانیک خاکتون بود که الان دیگه چاپ نمیشه. دلیل خاصی برای عدم چاپ این کتاب هستش؟
والا اون کتاب یاد داشتن بود که زمانی که دانشجو بودم کرده بودم دیگه.
فکر کردم مثلا از خارج برمیگردم میام و یه تجربیاتی هم میکنم.
یعنی وقتی که پروژه های بزرگتری از من پرسیده میشه، درس های پیچیده تری از من خواسته میشه، بعد وقتی به اونا جواب میدم، بعدن انتظار از من اینه که یه سری مثلا کتاب های سطح بالاتری رو منتشر بکنم. ولی دلیلش فقط این بود که پرداختم به کتاب های دیگه، ولی این دفعه تو کتاب های دیگه وسواسم بیشتر بود دیگه.
زمین این که من برای مکانیک خواهد دیگه حرفی بیشتر از اون مسائل ندارم،
چون دیگه من الان که دیگه خودم رو برای کنکور و امتحان آماده نمی کنم. اون موقع که آماده می کردم اون نکات چیز بود. من یه خاطره هم دارم که اون زمان کتاب در اومده بود، من سن سالم زیاد نبود دیگه، بعد یه بار یه جایی کار میکردم، یکی اومد گفتش که این کتاب مال پدر شماست، چون حس کرده بود دلم بود یه آدم خیلی با تجربه رو نوشته. بعد گفتم نه، کتاب خود منه، چون من بعد از این که دیگه مسئله حل کردن رو تمرین نمی کنم.
شما از چه طریق با سیویل 808 آشنا شدید و عمل کرده کار سیویل 808 رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم من تو همین ایمیل ها و مثلا تو همین بعضی از این سایت های اطلاع رسانی معرفی شما رو دیدم و در مجموع فکر میکنم مثلا این مسیری که توی اطلاع رسانی الکترونیکی بگیم یا آموزش مجازی، استفاده از اینترنت برای مثلا ارتباطات، کارگاه آموزشی برگزار میکنید، این مسیر خیلی درست و خوبیه. یعنی ما در آینده باید هرچی بیشتر و بیشتر این نوع ارتباطات رو توسعه بدیم، مجبوریم هم توسعه بدیم. و حالا من در ادامه این صحبتایی که میگید، مثلا این روزا میبینم که خیلی از دانشگاه‌های شهرستان مثلا دفاع از دوره دکترا میذارن، دفاع از پروپوزال دکترا میذارن، بعد سخت استاد از اینجا پاشه بره شهرستان و برگرده برای مثلا جلسه 2-3 ساعته، همکارا بعضن نمیرسن برن. اینا رو آوردم به این ویدیو کنفرانس و اینجور چیزا، چند بار جلسات موفق اینجوری مثلا اطلاع پیدا کردم ازش. ما یه جلسه یه مدت پیش داشتیم توی یکی از این سازمان ها راجع به یکی از بنادر بود، اون همکارای بندر تو همون بندر بودن، تهرانی ها هم توی جلسه مثلا 20 نفره تو تهران بودن و این جلسه یه جوری برگزار شد که من حس کردم واقعا نیاز نبود اون گروه از بندر عباس پاشن بیان اینجا. و این نوع ارتباطات رو ما هرچی بیشتر بهش بپردازیم، اینترنت هامون پرسرعت تر بشه، دسترسی هامون به اینترنت بیشتر بشه، مملکت ازش استفاده خواهد کرد. ولی اگه هر روز تو این چیزا بخوایم ضعیف‌تر بشیم، اون وقت ممکنه اون چیزای بد اینترنت رو توسعه بدیم، نه اون چیزای خوبه تو.
شما چه وقت از روز رو استفاده از اینترنت اختصاص میدهید و در مواقعی که بخواید از اینترنت به عنوان آموزش مجازی استفاده کنید، بیشتر سعی میکنید در چه نوع شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های تخصصی حضور داشته باشید؟
عرض کنم من لااقل یکی دو بار در روز که ایمیلامو باید چک کنم اگر این جلسات و کلاس‌ها اجازه بده، ولی مثلا یه جا وسط روز، یه جام آخر وقت، حالا یا شب، این حتما به اینترنت مراجعه میکنم. عضو شبکه‌های اجتماعی نیستم به خاطر اینکه ظاهرا خیلی هاشون فیلترن و من خیلی قانونی میخوام کار بکنم، ولی اگر این فیلترها برداشته بشه، احتمالا از شبکه‌های اجتماعی هم برای آموزش و برای اینجور چیزا استفاده میکنم. یه شبکه حالا شبه اجتماعی داریم به نام
GeoWorld، یعنی دنیای جو، مثل جوی جئولوژی می‌نویسیم، زمین شناسی، GeoWorld. این مهندسای ژئوتکنیک عضون، بین‌المللی،
فعال نیست و من دوست داشتم مثلا یه شبکه ایرانی تری اگر میشد، مثلا یه سری کار آموزشیم رو با اون شبکه ها انجام میدم.
نظرتون در ارتباط با قابلیت های اینترنت و آموزش از طریق اینترنت یا همون ای‌لرنینگ چی هست؟
حالا اون خیلی خوبه، میتونه خیلی مؤثر باشه و یه سخنرانی مشهور ما داریم سالانه برگزار میشه توی ژئوتکنیک به نام سخنرانی یادواره رانکین. این رانکین مشهوری که فشار جانبی خاک و در آورد و مثلا استاد دانشگاه در اسکاتلند بود، به یادواره اون هر سال یک سخنرانی مهم برگزار میشه. امسال اون سخنرانی به صورت عمومی در سطح دنیا با استفاده از همین ابزار اینترنتی به اصطلاح پخش و سوال میکردی، جواب میگرفتی از هر جایی که بودی، و در نتیجه خب این ابزار خیلی خوبه، برای آموزش هم خوبه استفاده بکنیم. فقط توجه کنیم که باز زیاد از حد ازش استفاده نکنیم. مثلا شاید تو بعضی از زمینه‌ها، بعضی از رشته‌ها نیازه که استاد و شاگرد همدیگر رو ببینن و نمیتونه جایگزین اون بشه، باید مکمل اون بشه، مکمل آموزش کلاسیک بشه.
بسیار سپاسگزارم و متشکرم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید.
من از شما متشکرم.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.
همونطور که میدونید مهندسی پی اهمیت زیادی در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی داره. بنابراین توجه به آموزش مهندسی پی و در دسترس بودن مراجع مختلف تو این زمینه بسیار ضرورت داره. کتابی رو اخیراً جناب آقای دکتر علی فاخر توسط انتشارات دانشگاه تهران در این زمینه تحت عنوان مهندسی پی پیشرفته منتشر کردن، که در این کتاب تلاش شده که از آخرین دستاوردهای علمی و عملی استفاده بشه. در این کار هم به آخرین مقالات و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی توجه شده، همین راهگشا بودن نتایج تحقیقات دانشگاهی در کارهای عملی و استقبال از اونها در جوامع حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و سعی شده که کتاب منطبق با شرایط حرفه‌ای داخل کشور هم باشه و روش‌ها، مساله و فناوری‌های بومی نیز مورد توجه قرار بگیره. فصل‌بندی کتاب بدین ترتیبه که پی‌های سطحی در 4 فصل اول و ابنیه نگهبان خاک در فصل‌های 5 الی 8 ارائه شدند. دو فصل آخر این کتاب هم به پی‌های عمیق یا شمع‌ها اختصاص داره. علاقه‌مندان برای تهیه کتاب میتونن از طریق انتشارات دانشگاه تهران اقدام کنن. شنوندگان عزیز، این 33مین شماره از رادیو 808 بود.
رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط به مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت civil 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.